بکنن یا نسیه کار بکنن، اینها به شدت مهلک هست برای یک کسب و کار. من توصیه به کسب و کارها میکنم که حاضر باشن که سود کمتری بگیرن، اما مدیریت پول نقد رو حتما رعایت بکنن. توجه داشته باشید که ما در شرایط فعلی میبایست هزینه های سرمایه گذاری رو کاهش بدیم. عزیزان، ما در شرایط فعلی باید از فعالیت های توسعه‌ای خودداری بکنیم. باید انضباط مالی داشته باشیم در این شرایط. یعنی یک صاحب کسب و کار باید دائما حساب و کتاب بکنه، در اصطلاح علمی باید کاست بنفیت بکنه برای هر فعالیتی که میخواد انجام بده. تحلیل هزینه فایده داشته باشه، بگه که اگر من این رو بخرم، اگر این شرایط رو بدم، اگر این قابلیت رو مشتری بدم، اگر این خدمات رو مشتریان بدم، چقدر رو سود من تاثیر گذاره. اینا نکته های بسیار مهمی است و اگر بخوام جنبندی عرض بکنم، انضباط مالی میتواند شما رو از این طوفان عبور بده و شما رو به شرایط مناسب انشالله برسونه. نکته بعدی که برای رونق کسب و کارها من معمولا توصیه میکنم، بحث تدوین برنامه های وفاداری مشتریانه. ببینید، ما حتی اگر یه مغازه کوچیک داشته باشیم، حتی اگر صاحب یک کسب و کار کوچیک باشیم، خیلی برای ما مهمه که بتوانیم برای مشتریانی که بیشترین جریان درآمدی رو برای ما دارن برنامه داشته باشیم. به طور مثال مشتری که در ما نسبت به سایرین از ما خرید بیشتری میکنه، باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره. براش برنامه‌های مدون داشته باشیم، سیستم‌های ترفیعیمون، سیستم‌های تشویقیمون، سیستم‌های تخفیف‌دهیمون. باید در خصوص این مشتریان فعالتر عمل بکنن. باید مشتریانی که عرض کردم درآمدهای بیشتری برای ما ایجاد میکنن، در عصر کرونا ما بتونیم در قالب جوایز، در قالب تخفیفات و سایر چیزهایی که شما بهتر از من میدونیم، بتونیم براشون برنامه‌هایی رو بذاریم که اونها به ما وفادار باقی بمونن، ضمن اینکه تجربه خیلی خوبی رو هم در این دوران از ارتباط با ما داشته باشن. پس بنابراین بحث برنامه‌های وفاداری بسیار مهمه و کسب و کارها باید بهش دقت ویژه‌ای رو انشالله داشته باشن. خیلی متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
ساعت 23:33 دقیقه است. خیلی ممنونم که انتخابتون شب آفتابی رادیو اقتصاده. برامون آقای رضا کشاورز از قزوین پیام فرستادن، جناب مهندس اکریمی، و گفتن که کتاب یا سایتی جهت جیره غذایی آبزیان میتونید به ما معرفی کنید که بتونیم اطلاعات کسب کنیم در موردش.
بله، توی قضیه آبزیان بیشتر از 4-5 تا هستش. خود معاونت ترویج شیلات هم کتابچه‌هایی رو داره تحت عنوان دستورالعمل‌های تغذیه پرورش آبزیان. میتونن در واقع مراجعه بکنن از طریق مرکز شیلاتی یا دفتر شیلات در استان قزوین، میتونن اینها رو، این کتابچه‌ها رو که کتابچه‌های ترویجی هست به زبان ساده‌ای هم نوشته شده، دریافت بکنن.
آقای شاکر از رودان هرمزگان نوشتن من 4000 متر زمین دارم برای پرورش ماهی، چه گونه‌ای برای اینجا خوبه و زود به وزن کافی میرسه؟ آبم آب چاه و شیرینم هستش، ایسی آبم هم روی 800 تا 1000.
بله، اون در واقع هدایت الکتریکیشه. حالا هدایت الکتریکیش به نظرم خیلی مشکلی نداره، برای اینکه ماهیان گرمابی تقریبا در واقع یا خورده یوری هستن، یعنی اینکه انعطاف پذیریشون زیاده، مثل قزلالا نیست، قزلالا محدوده. با شناختی که از استان هرمزگان دارم و دمای بالاش، فکر میکنم جز ماهیان گرمابی به چیز دیگه نمیشه اونجا فکر کرد. کپور، آمور، فیتوفاک، اینها سه تا گونه‌ای هستن که میشه توی اون استخر روشون برنامه ریزی کرد.
ممنونم. تماس تلفنی با هم میشنویم.
سوال داشتم. ماهی ما هم سطح دریا هست، هم بر سطح دریا. اگر کسی بشه که سطح دریا باشه و بخوایم ماهی که سطح دریا هست سید بکنیم، حالا شما فرض بفرمایید که کشتی هم داریم، خاصیت بهتر از ماهیایی که در سطح دریا زندگی میکنن و آیا سیلات ایران خود کیفیت سیلات ایران خودش به عنوان تفروب کشتی داره به عنوان فعالیت اینسا تشکر میکنم.
خب خیلی کیفیتش پایین بود، نه من متوجه شدم نه جناب مهندس، فهمون بخش جناب فضیلتش رو متوجه شدم که آقای فضیلت صدا بردارمون هستن، کارشناس برنامه جناب سید محمد تکریمی راد هستن.
منظورشون این بوده که تفاوتی هست بین طعم و مزه ماهیان در واقع دریایی و ماهیان پرورشی. باید به شما عرض بکنم که تفاوت چندانی نیست، حداقل از نظر آنالیز شیمیایی و ترکیب بندی درصد پروتئین و چربی و بقیه که در واقع نگاه بکنیم اومگا 3 و بقیه تفاوتی وجود نداره. بیشتر در واقع یه جورایی شاید مثلا در ذائقه جزئی تفاوت نشون بده، ولی از نظر کیفیت غذایی و ارزش غذایی تفاوتی رو نداره. اگر سوال شد این بود، البته باز شاید یه مقداری توضیحات دیگه‌ای داشت.
آره ان شاءالله که همین باشه، فقط نمیدونم چرا کیفیت بعضی از تماس تلفنیمون پایین اومده. به ما برمیگرده نه ما که اصلا مگه میشه بازم تماس داریم یا من خب میشنویم ایشالله این کیفیتش خوبه.
من یه سوالی از خدمتشون داشتم در زمینه استفاده از ضایعات ماهی در صنایع آرایشی بهداشتی، آیا تو ایران تا به حال کاری انجام گرفته و چه جایگاهی داره؟ ممنون میشم. رودباری هستم از گیلان.
بفرمایید.
ما یه مرکزی داریم، مرکز فراوری آبزیان، که این مرکز سالهای پیش با همکاری بخش توسعه سازمان ملل UNDP در واقع طراحی شد، سرمایه گذاری شد و راه افتاده. اونجا تعدادی از همکاران و محققین ما هستن که به شکل تخصصی توی بحث فراورده های آبزیان کار میکنن و تا اونجایی که اطلاع دارم روی برخی از در واقع ترکیبات ماهی که میتونه به عنوان مواد آرایشی و کلاژن ها به عنوان مثال در تهیه کرم و سایر مواد مشابه این کارهایی شده، توی بخشیشون توی مرحله پژوهشی هستش. خروجی هاشون رو نمیدونم الان واقعا قابل تجاری شدن هست یا نه، ولی اینکه چند تا طرح پژوهشی برای استفاده از در واقع مواد ضمنی ماهی یا زایدات ماهی برای بحث آرایشی هستش، در دستور کار مؤسسه تحقیقات شیلات و مرکز ملی فراوری آبزیان هستش.
آپوریا گفته که از میان ماهیان فیتوفاگ، آمور و بیگ هد کدوم مقرون به صرفه تره؟
بستگی به شرایط اقلیمیشون داره. ببینید ماهی آمور ماهی گیاهخواری هستش، بنابراین اگر ما مزرعه‌ای داریم که حاشیه‌اش گیاه زیادی هست و در واقع نظر تغذیه میتونه به ما کمک بکنه، طبیعیه که به صرفه تره. بعد شما یه بار میبینید که سرعت رشد، یه موقعی میگین قیمت بازار. ماهی آمور به هر حال ماهیه که هم ماهی خوش استیل تریه، توی بازار قیمت بهتری داره. از نظر تغذیه هم اگر در واقع بتونن با گیاهانی که در دسترسشون هستن تغذیه گیاهی میکنه این ماهی و جلبک‌ها، بشه استخر رو غنی کرد، به نظرم در واقع میتونه جواب بده. ولی در کنار شما کپور رو داری که یک ماهی مقاومتری هستش، کفزی هستش، لجنهای کف رو در واقع فیلتر میکنه، نمیشه در واقع مطلب. این ستا با هم در واقع مثل یک ترکیبی هستن که یک استخر رو در تعادل نگه میدارن.
بیگ هد ماهی خوراکیه؟ کله گنده. خیلی خوب، از حالا میتونید امتیاز هم بدید به این شب آفتابی، از 0 تا 20 به ما امتیاز بدید. 30,000-36,000 سامانه پیامکیه که به این منظور میتونید ازش استفاده کنید. پرسشی هم اگر داشتید از همین طریق یا از طریق شماره تلفنمون، یعنی 22652525 مطرح کنید. کسب و کارهای حوزه شیلات موضوع این برنامه است و جناب مهندس سید محمد تکریمی‌نیا راد، عضو هیئت علمی تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی شیلات، مهمان و کارشناس این برنامه هستند. ساعت الان 23:39 است.
بعد از 7 تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفتو نمیبینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزا. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم کتاب هنر اجرایی اثر بخش استراتژی هستش. این کتاب رو سرکار خانم شیرین رستگارپور تألیف کردن به همراه جناب آقای دکتر سعید شهباز‌مرادی. کتاب رو مجموعه نشر مهربان چاپ کرده و کتاب شامل 13 فصل هستش که به نظر من بهترین فصلش فصل 13 همه که مورد کابی کسب و کارهاییه که هاروارد بررسی کرده و این کسب و کارها همگی شکست سازمانی خوردن، همگی در یک زمینه مشترک بودن که اون زمینه شکست سازمانی بوده. اما اگه بخوام بخش قشنگ از این کتاب رو براتون بخونم، نظری هستش از آقای پیتر دراکر زمانی که راجع به استراتژی صحبت میکنن. میگن که بیشترین کاری که انجام میده این صحبت کردن در مورد آن است، در حالی که استراتژی باید به عمل تبدیل شود. خیلی وقتا ما فکر میکنیم چه کارها باید بکنیم، کلی برنامه میریزیم، ولی فقط گاهی لازمه که عملش بکنیم. پیشنهاد میکنم اگر که دغدغه کار سازمانی دارین و دوست دارین از نظر سازمانی استراتژیتون قوت بگیره، این کتاب رو حتما بخونین. فصل 13 که بنچمارک‌های خیلی زیبایی آوردن، میتونین از اون بنچمارک‌ها استفاده بکنین تا به دام اون اتفاقاتی که دیگر شرکت‌ها افتادن نیفتید. امیدوارم که این کتاب برای شما اثر بخش بشه و خواندن این کتاب باعث رشد و پیشرفت کسب و کار شما عزیزان باشه. موفق باشین، خدا نگهدار.
امتیاز بدید به شب آفتابی از 0 تا 20. آقای احمد رضا میر 0 دیگه گوش نمیکنم برنامه تونو. چی شده احمد رضا میر؟ خیلی دوست بودیم ما با هم یه دفعه. چی شده؟ نه واقعا، چرا یه حسف از بی سی حسف؟ چرا 30,000 36,000 37؟ برامون امتیاز 20 فرستادن، 911 انتهای تلفن 01. آقای معقولی از استان گلستان، البته گفتن که 6 بارم پیام دادن و ما نخوندیم، ببخشید. پیام ها واقعا تعدادش زیاده و ما میگردیم، یعنی پیام ها رو برای من گزینش میکنن دوستان اونجا، اونهایی که سوال مناسب تری هست انتخاب میکنن و من میپرسم از کارشناس برنامه. حالا یه وقتی ممکنه که پیام شما دیده نشه چون تعداد زیاده، وقتی فرصت نشه عذرخواهی میکنم دیگه بابتش، ببخشید. مثلا اون تماس غیر واضح اینه پیامک کردن سوالش: آیا ماهی که در کف دریا صید می شود کیفیت بهتری نسبت به ماهی سطح دریا داره؟ و آیا شیلات ایران کشتی صیادی مخصوص کف روبی دریا داره؟ همون ترال میشه که گفتین ممنوعه دیگه، درسته؟
ماهی ها از نظر در واقع اکولوژی و فیزیولوژی به گونه ای هستن که بعضی هاشون در کف دریا میمونن، بعضی هاشون در واقع میانزی هستن، بعضی هاشون سطحی هستن. بنابراین اینجور نیست که ما ماهی رو ببریم کف نگهداری بکنیم و بعد صید بکنیم یا بالعکس بشه. پس ما هر گونه‌ای در واقع در یک موقعیتی از این عمق آب هست و تفاوت چندانی هم نمی‌کنه، چون طبیعی هستش که همشون ترکیبات اینها رو نگاه بکنید، شما مثلا 21 22 23 درصد هاشون مثلا بین 1 تا 3 تفاوت می‌کنه از نظر درصد،
محسوس نیست،
محسوس نیستش به تغییرات نه. شیلات واقعی مطلب اینه که دیگه چندین سال هست که الان کار صید انجام نمیده. کار صید و صیادی به طور کل به بخش خصوصی واگذار شده، ولی همه اینهایی که کار صید و صیادی میکنن مجوز دارن و شیلات در واقع ناظر صید داره، کنترل میکنه که این بحث کفروبی و صید بیروی و صید خارج از فصل، چون یک دوره ما داریم که فصل مثلا تکثیر میگو هست.
بله.
توی اون دوره اگر ما بریم اینها رو صید بکنیم دیگه چیزی نمیمونه، این مولدها رو متلاشی کرد. یا توی مثلا جنگل‌های حرا که به عنوان زایشگاه در واقع بسیاری از آبزیان و میگو هست، اگر بریم صید بکنیم اونجا رو متلاشی کردیم. بنابراین یا در شمال مثلا رودخانه‌هایی که ما ماهی سفید میاد برای تخم‌ریزی و بچه در واقع تولید بچه ماهی، اینها در یک فصول محدودیتن. در هر صورت ما ناظرینی داریم، هم حفاظت دریا در واقع یک در واقع تیم نیمه نظامی داریم تحت عنوان حفاظت آبجیان که در واقع مدیریت میکنن، هم در واقع ناظرین صید کنترل میکنن که اونهایی بله. که در واقع مجوز دارن انجام بدن و در زمان قانونی و در مکان تعیین شده کار صید انجام بشه.
912 انتهای تلفن 57، اولین که 2 تا 20 برامون فرستادن ازشون خیلی ممنونم، بعدم گفتن فرق سالمون نروژی و ایرانی چیه؟ من نمیدونستم ایرانیش هم داریم؟
والا من هم نمیدونم این در واقع سوالو. ببینید ما در واقع یه اتفاق بعدی که افتاد، یه تعدادی می اومدن قزلالا رو با یک نوعی تغذیه در واقع گوشتش رو به رنگ قرمز در می آوردن و بعد میگفتن که این سالمون هستش. ولی اینکه تفاوتی داشته باشه سالمون نروژی و ایرانی بعید میدونم یه تفاوتی وجود داشته باشه. در هر صورت ما تخم چشم زده رو از اون ور آوردیم و اینجا پرورشش دادیم.
یعنی این الان این که میگن سالمون ایرانی در واقع سالمون نیستش دیگه.
فکر می کنم قزلالایی هستش که در واقع رنگ گوشتشو از طریق در واقع تغذیه خاصی که برای در واقع غزلالا انجام دادیم رنگ گوشتشو به رنگ قرمز صورتی در آورد.
خب بعد خیلی می نویسن روش سالمون، می نویسید غزلالای رنگی چه کاریه، و مزهش هم خیلی متفاوته با هم دیگه.
حدودی بله با هم فرق میکنه.
بله تماس تلفنی میشنم.
من خودم دنبال این بودم که یه طرحی رو توی پارکینگ فناوری ثبت کنم و اینکه حالا توی جاهایی هم پیش رفتم، در همون حیطه شیلات هستش. فقط اینکه میخواستم ببینم که شتاب دهنده خطی در حیطه شیلات چه فعالیتهایی داره. خیلی متشکرم. ممنون.
بفهمید جناب مهندس.
ببینید شتاب دهنده کارشون در واقع یه تعریف مشخصی دارن. یعنی شتاب دهنده یک واحد بخش خصوصی هست که دارای دانش تخصصی هست، دارای تیم سرمایه گذار هست و کار منتورینگ و حمایت انجام میده. ما الان در واقع یه شتاب دهنده تخصصی حوزه کشاورزی داریم، حوزه دام داریم، حوزه شیلات تا اونجایی که من میدونم الان شتاب دهنده تخصصی شیلاتی نداریم، ولی در مؤسسه تحقیقات داریم دنبال میکنیم که شتاب دهنده تخصصی شیلات رو بتونیم وارد سیستم بکنیم که بتونن برای کسایی که دارای ایده هستند اینها رو هدایت و حمایت بکنن. کارشون این هستش که در واقع اینها رو راهنمایی میکنن، اینها رو تحت حمایت خودشون میگیرن، منابع مالیشون رو تامین میکنن، فضاهای فیزیکی براشون آماده میکنن، اینها رو پرورش میدن، میبرن جلو تا اینکه اون ایده قابل تجاری شدن و ورود به بازار بشه. طبیعی هستش که بخشی از سهام این ایده رو شتاب دهنده میگیره بابت هزینه هایی که داره میکنه، یه جورای شریکش میشه دیگه، ولی نه شریک فقط مالی، شریک مدیریتی هست، شریک فکری هست، شریک در واقع بازاریابی هست و نهایتاً حمایتایی که انجام میده.
تماس بعدی.
ما یه تقریبا یه درهی داریم نزدیک رودخونه، نزدیک تقریبا یه 3-4 هکتاری هست، جفت رودخونه هست. میخوام ببینم، میخوام یه دیواری بزنیم جلوش، میخوام حداقل 3 متر ارتفاع داشته باشه. اگه ما 3 متر آب بکنیم داخل این دره، میشه پرورش ماهی داخل اون انجام داد. یک. من میخواستم پرورش ماهی در قفس پشت صدو ببینم این چطوره، آیا اقتصادی داره؟ اگه اقتصادی داره بخوایم چقدر سرمایه میخواد؟ آیا وام میدن که ما پشت صد چون کاری انجام بدیم؟ آیا آلودگی نداره برای صد؟ با تشکر.
در مورد قفس، در واقع الان ما در چندین مدل داریم قفس. الان مجوز قفس در دریا هم در جنوب هم در شمال صادر میشه و به شکل گسترده‌ای داره این کار جلو میره. توی بحث در واقع قفس یا در فضای محصور شده در داخل دریاچه‌های پشت سطح ها نیازمند موافقت سازمان آب هست. در برخی از در واقع دریاچه‌ها سازمان آب اجازه این کارو نمیده، ولی اگر بدهد کار اقتصادی هست، ولی اوایلش در واقع یک مقداری سرمایه بر هست. بله شیلات هم توی این موضوع هم در واقع مجوز به پروانهشو صادر میکنه برای اینکه شرایط اکولوژیک اونجا رو بایستی ارزیابی بکنه از نظر فاکتورهای فیزیک و شیمیایی آب دریاچه. اگر جوابگو باشه مجوز میده، به طبیعی معرفی میکنه به بانک، میتونن از تسهیلاتش استفاده بکنن. اینکه عمق اون دره رو که حالا مد نظرشون هست 3 متر بشه، عمق خیلی برای ما مشکلی ایجاد نمیکنه، ولی موقع صید کار ما رو سخت میکنه، موقع تغذیه کار ما رو سخت میکنه. و اینکه اصلا ما دیواره در واقع وسط یک دره روی دیواری ببندیم، اینکه تحمل میتونه بکنه، اینکه دره در موقع آبش سیلابی بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، نیاز داره که یه مقداری با کارشناسای بخش مربوطه مذاکره بشه و بازدید انجام بشه.
آقای بهالو از بجنور گفتن نظر جناب مهندس تکریمی در مورد پرورش جلبک چیه؟ آیا نیاز به تحصیلات آکادمیک داره؟
جولبک هم یکی از اون در واقع اقتصادهایی هستش که در حوزه آبزی پروری در دنیای عدد نسبتاً بالایی رو به خودش اختصاص داده، به جهت اینکه ما ازش حالا غیر از آگار خیلی از مشتقات دیگر رو استفاده میکنیم. میتونیم به عنوان تغذیه دام ازش استفاده بکنیم و میتونیم به عنوان تغذیه انسانی ازش استفاده بکنیم، هم میتونه به عنوان مکمل در واقع غذایی دارویی استفاده بشه. به جهت این طیف گسترده در واقع کاربریهاش جولبکه که اقتصاد خوبی رو با خودش داره. توی کشور ما هم برخی از شرکت‌ها این کارو می‌کنن. الان مشخصاً یه شرکتی در استان گیلان هست به نام ریز جلبکی پارسیان که اینها در واقع جلبک‌ها رو پرورش میدن، غنی می‌کنن و هدایتشون می‌کنن می‌برن به استخرهای پرورش ماهی اضافه می‌کنن. به جای استفاده از کود شیمیایی از این در واقع جلبک‌ها استفاده می‌کنن.
کاربردش همینه جلبک فقط؟
نه، کاربرد تغذیه انسانی داره، میتونه در واقع به عنوان مکمل غذایی استفاده بشه، میتونه تو برخی از کیک‌ها و کلوچه‌ها در واقع به عنوان افزاینده اضافه استفاده بشه، میتونه توی بحث‌های در واقع آرایشی استفاده بشه. طیف کاربری گسترده‌ای داره، ولی یه کار فوق‌العاده تخصصی و حرفه‌ای هستش، یعنی حتما نیاز به دانش فنی داره، به جهت اینکه جلبک‌ها موجودات ریز هستن. حداقل ما که در حوزه جلبک‌های میکرو الان داریم فکر می‌کنیم، نه جلبک‌های ماکرو، دانش تخصصی در نقطه درجه حرارت، اکسیژن و خیلی از ویژگی‌ها، نور و خیلی از شاخص‌ها موضوعات مهمی هستند که بقای اونها رو و تکثیر اونها رو تحت شعاع قرار میدن و اشتباه و غفلت میتونه باعث یک ضرر زیان سنگینی بشه. اما یک کسب و کار خیلی خوبی هستش، در یک مقیاس کوچیک میشه یک درآمد خیلی خوبی رو از جلبک‌ها به دست آورد، ولی در مصارف انسانیش بایستی طبیعی هستش که مجوز سازمان غذا و دارو گرفته بشه، در مجوز در مصارف دامیش هم احتمالاً بایستی سازمان دامپزشکی کشور مجوزهای لازم رو ازشون دریافت بکنه.
ما یه شنونده داریم، آقای نصیری الان دارن تو مازندران صدامونو میشنون و خیلی هم عصبانین. گفتم من بهتون صفر میدم چون پیامک منو نخوندید، بعد پیامکشون غیر مرتبطه با موضوع برنامه. آقای نصیری عزیز، پیامکتون راجع به مباحث کشاورزیه و مثلا شبی که دکتر گلافرو در برنامه هستن اگر پیام شما باشه حتما میخونمش، ولی امشب صنایع شیلات، صنعت شیلات موضوع برنامه ماست و کسب و کارهای مربوط به اون، اینه که به همین خاطر پیامتون خونده نشده. امتیاز 20 گرفتیم از آقای علی اکبر فندرسکی که همراه با دختر خانوماشون فاطمه و طهورا و همسرشون خانم بشارتی دارن برنامه رو دنبال میکنن. خیلی از دوستان برام امتیاز فرستادن، من اسامی چند نفر رو حداقل بخونم. خانم جاله محمدی از تبریز، آقای محمد شیرخانی از نکا، آقای بهالو که پیامشون رو پیشتر هم خوندم، خانم طیبه خدابخشی از خرم‌آباد و خیلی از دوستان دیگر. آقای نظامی از تبریز گفتن که اسم رادیو اقتصاد بذارید کشاورزی و اقتصاد. اقتصاد یعنی دلار و سکه و بورس، نه دیگه، اقتصاد کشاورزی هم خودش اقتصاد خیلی گسترده است عزیزم. آقای نظامی از تبریز، حالا دلار اومده پایین، فقط اینو بدونید که خدا رو شکر یه مقداری کاهشی شده قیمتش، ایشالله که این رونده ادامه داشته باشه به یه ثباتی هم برسه در نهایت. نمره 20 گرفتیم از 917 تا تلفن 81. 20 گرفتیم از آقای خانم رودباری از رشت. آقای شاکر گفتن 2 تا 20 براتون میفرستم برای شما و عوامل پشت صحنه و مهمانتون، خیلی ازشون سپاسگزارم. از استان گلستان هم آقای خانم معقولی با امتیاز 20 دارن بدرقه میکنن شب آفتابی رو، چون لحظه های پایانیه برنامه هم هستش. خب جناب مهندس تکریمی نیا اراد، خیلی ازتون ممنونم، دعوت ما رو قبول کردی، میدونم از رشت هم اومدید و حالا باید برگردی. تشکرم بکنم از آقای ایمنی که همراه هستن با جناب مهندس، الان تو ماشین منتظرشونن که با هم دیگه برن رشت اگه صدای منو میشنون. از ایشون هم به تشکر ویژه میکنم. حرف پایانی.
بسیار، من اجازه میخوام که هم تشکر بکنم مجددن، هم این که به فرزندان این مملکت در واقع 3 تا توصیه میکنم. توصیه‌ای که حاصل تجربه های خودم و دیدگاه های خودم هم یقین دارم این توصیه میتونه کمک کنه. میخوام استناد بکنم به جمله معروف نلسون ماندلا و به عزیزانم بگم که هر روز که خورشید از شرق ایران طلوع میکنه و از دروازه و تا زمانی که به دروازه های غرب کشور میرسه سعی کنن که دونده خوبی باشن. میخوام استناد بدم به جمله معروف آقای مارتین لوترکینگ و بگم هر کاری رو که عزیزان من انجام میدید اونها رو اونچنان با مهارت و شرافت اجرا کنید که وقتی فرشتگان آسمانی از فراز کارتان عبور میکنن بتوانند با شادمانی بگویند اینجا یک انسان شرافتمند کاری را با همه زیبایی و دانایی انجام داده است. به اجازه میخوام به اعتبار جمله معروف پاستور بگم که دوستان من، فرزندان ایران زمین، در اجرای کارهاتون به نحوی عمل بکنید که در انتهای هر روز و در انتهای کار بتونید با صدای بلند و با اعتماد به نفس فریاد برآورید من آنچه در توان داشتم به کار گرفتم. از همه شما ممنونم، به امید روزهای خوب برای جوانان ما و کشورم.
زنده باد، بسیار سپاسگزارم. خانم ها، آقایان، به اتفاق همکارانم در تهیه و تولید برنامه شب آفتابی از رادیو اقتصاد با شما خداحافظی میکنم.
با دست پینه بسته تو این خاک پا بر جا میمونه، وقتی کبیر دشت میشه از تو زمان هم جا میمونه. هر روستا و هر محله بار دیگر آباد میشه، مردم به خونه برمیگردن، رویای ما آزاد میشه، رویای ما آزاد میشه. هر دانه از دستت میفته، هر دانه حالی تازه میشه، با همت و با غیرت تو امسال سالی تازه میشه. با همت و با غیرت و سعی و تلاش کرد، آینده این مزرعه پربار میشه، با از مراسخ هر زمینی جون میگیره، تاریخ سرسبزی بازم تکرار میشه. با همت و با
شب بخیر شنوندگان عزیز. از پخش شبکه رادیویی